بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنم. چند جلسه اخیر در این باره صحبت شد که ریشه همه انحرافات و لغزش ها، کجندیشی ها و کجروی ها از دیدگاه قرآن غفلت. و اونجایی که خدای متعال توفیق داد عرایزی در این زمینه عرض کردیم که خطرناکترین زیانبارترین غفلت ها چیه. برای توضیح بیشتر مطلب عرض می کنم گاهی غفلت از اصل موضوعه. یعنی میخوام مراحلی که بر انسان میگذره تا به یه چیزی توجه پیدا میکنه، تا مشکلی اگر هست حل میکنه، جواب مسئله رو پیدا میکنه و در زندگیش اثر میگذره مرور کنه. ابتدا انسان از بسیاری از چیزها، بسیاری یعنی اکثریت قریب به اتفاق به حقایق، غفلت داره. بچه متولد میشه، تا چند سالگی فقط یه چیزای محدود اطراف خودش اصلا توجه بهش میکنه که هم چیزایی هست. از حقایق بیشماری که در عالم هست اصلا هیچ امکان توجه هم براش نیست. نمیدونم چیزایی هستن، چجور چیزایی هستن، به چی توجه میکنه. فرض بفرمایید کرات آسمانی، نمیدونن اندام های بدن، مسائل فیزیک، شیمی، علوم دیگه، ستاره شناسی، کیهان شناسی، ریاضیات و گستره زیادی که داره، اینا هیچ اصلا توجه بهش نمیتونم بکنم، چون اصلا نمیدونم چیزی هست. اگر بخواد یک قضیه به اصطلاح منطقی یک گزاره‌ای داشته باشیم نسبت به یکی از اینا، که مثلا خورشید بزرگتر از ما هست، اول باید بگه خورشیدی هست، یه چیزی به نام خورشید وجود داره، تا اصلا این قضیه براش مطرح بشه، سوال براش مطرح، صورت مسئله براش داره. خب این غفلت ابتدایی این مذمتی نداره، اصلا آفرینش انسان همینطوری ابتداعا به هیچ چیزی از این عالم از حقایق توجهی نداره، نمیتونه دارم توجهی داشته، کمک کمک بسر ارتباطی که با خارج پیدا میکنه و معلوماتی به دست میاره، ولی او خیلی ضعیف و کمرنگ و مبهم، سوالاتی براش بده. تا میرسه به این که توجه کنه به اینکه من خودم یه موجودی هستم و من کیم، کیم، از کجا آمدم. این سوالات برش مطرح میشه. اشاره کردیم که اون چی باعث این میشه که انسان توجه به این امور پیدا بکنه، اموری که ضرورت داره در درجه اول اهمیت چیزهایی که ما باید بشناسیم و توجه کنیم، همونات که موضوع اصول دین است. عموم ماها نسبت به اینجور مسائل غفلت داریم، یعنی برگردیم به سنین 3-4 سالگی، 4-5 سالگی، یادمون بیاد اون وقتا توجهی به این مسائل نداشتیم. البته ما نداشتیم معناش نیست که هیچ انسانی نداشتیم. در میان انسانهای افراد استثنایی هستند که با امثال ما خیلی فرق میکنن. حالا چه نوابقی که در علوم مختلف پیدا میشن، در سنین کودکی مسائل رو درک میکنن که بزرگترام نمیفهمن. من یه چند بار مثال زدم، شاید همینجا یه وقتی در مطبوعات و رادیو تلویزیون نامطرح شد که پسر بچه 3-4 ساله ای در چین ریاضیات عالی میخونه، چیزایی که مثلا معمولا جوانای ما در سن 17 سالگی هم به سختی میفهمه. این پسر بچه 3-4 ساله ریاضیات عالی میخونه. خب اینا استثناءاتی است. از این استثناء برجسته ترینش انبیا و اولیا هستن که اونا ما درست نمیدونیم. هرچی بگیم یه چیزایی از گوشه و کنار روایات و اینها به ذهنمون میاد، درست نمیتونیم درک بکنیم اونا چجوره. مثلا کسی که در شکم مادر با مادر حرف میزنیم، چه درکی داریم؟ وقتی متولد میشه به حالت سجده روی زمین میفته. خب اینا درست نمیتونیم ما بفهمیم اینا چجور، ولی به هر حال یه استثناءاتیست در این است. ما درباره اونها بس نمی کنیم، نمیدونیم وضع اونها را دقیقا. من حالا برای ما فایده اینا داره، یعنی برای ساختن خودمون بگیم اونها اینجور هستن ما اینجور نیستیم. خب حالا چی؟ ما باید ببینیم خودمون چجوریم، چجور میتونیم رشد کنیم. بالاخره ماها معمولاً نسبت به همون مسائل اصلی که ضروری ترین مسائلی است که باید بدونیم، از کجا پیدا شدیم، به کجا خواهیم رفت و چیکار باید بکنیم، غافلیم از اینا در سنین کودکی. عواملی که موجب این میشه که از این غفلت آدم خارج بشه، گاهی یک نبوغ‌های ذاتی است، یک استعدادهای فوق‌العاده است. شاید شما تو بچه های کوچیک که امروز دیده باشید بعضی سوالاتی می‌کنن که بزرگتران به ذهنشون هم نمیاد سوالش. با آدم در جوابش میمونه که چی بگه به این بچه مثلا سوالی می‌کنه. گاهی افرادی پیدا میشن حالا قدر متعقن از بیان انبیا و اولیا و اینها که خود به خود به این فکر میفتن. شاید در جلسات گذشته مثال زده بودن به حضرت ابراهیم علیه السلام و اصل زواهری که از آیات قرآن استفاده میشه که ایشون ظاهرن در ابتدای زندگیش در یک غار مانندی زندگی میکرد و اینها از ترس اینکه جباران ضرری بهش برسند به حیاتشون استگانشون دور از اجتماعشون را نگر می داشتن. ولی وقتی لسان یه روز از غار بیرون آمد و شبی بود و نگاه کرد به آسمان و اینا، ستاره ای را دید گفت هزارم بی. یعنی این سوال که من یک ربی دارم، کیه این، کجاست؟ این در افراد عادی ما این ابتداءاً ما پیدا نمیشه از اینون، مگر خانواده و اینا تلقین کنن، پدر مادران هستن کمک کنن، خود به خود ما به این فکر نمیفتیم. یعنی از اون غفلت های ابتدایی است که داریم و خود در این حد در نرای ما مذمتی نداریم. ممکنه در این در بعضی افراد به صورت فطری، خدادادی، الهام الهی اصلا صورت مسئلهش برایشون مطرح بشه که من ربی، من رب السماوات و الارض. اون وقت در صدد در بیاد که جواب بده به این. حالا این رو برای تعلیم دیگران به اینجور گفت که فعلا ما وقتی کوکب را دید، ستاره را دید، ظاهرا ستاره زهره بود، گفت هازا ربی، فعلا ما افعل قادرنی لا باید، این رب من نیست، اگر رب بود من این افول نمی کرد، من باز رابطم با این محفوظ باشید. رب من هست یعنی هستی من وابسته به اوست. وقتی رفت دیگه پس کی من رو اداره می کنی؟ بعدش فلا ما رعل قمر بازغن قال حاضرم می، تا شب گذشت و صبح خورشید نمید و فلا ما رعل شمس بازغتن قال هازا ربی هازا اکبر، این بزرگتر است، مهمتر است، پس اینه. تا غروب هم خورشید هم غروب کرده گفت اینا هیچ کدوم نیستن. و جهت و جهه للذی فطر السماوات و الارض، کسی که همه هستی را آفریده و اینا را هم او آفریده، او را به منه. این در یه افراد فوق‌العاده پیدا میشن که خود به خود به این فکر بیفتن، هم موضوع صورت مسئلهش براشون تر بشه که من باید ربی داشته باشم. رب بسن یعنی چی؟ وجود داره یا نداره؟ و من باید ربی داشته باشم، سوالش کیه اون رب؟ اون وقت در صدد پاسخ بر بیاد و جواب بده به این صورت ها، مثلا بحث به ظاهر آیاتی بیزی بیانش. شاید هم جور دیگری باشه حقیقت، هم از اول میدونستیم تا اینا رو برای تعلیم دیگران اینجور باید. و هر حال این در بعضی افراد هست، ما نمیتونیم منتظر باشیم که خودمون فعال دیگه گذشته از اونا برچه بوده. بچه هامون مثلا یه وقتی خود به خود به این فکر بیفتن که از کجا آمدن، کی آفریدتشون. خدا هم اینو نخواسته که خود به خود به این فکر بیاد. عواملی قرار داده که این سوال برای افرادی که اون استعدادهای فوق‌العاده و الهی را ندارن، افراد عادی همسال ما، این مطرح بشه، هم صورت مسئلهش و هم جواب. این از الطاف بزرگ الهی است که چقدر به فکر بکنیم به اهمیتش پی نمی‌بریم. یعنی انسان در سن قریب بلوغ، قدر متفکر در زمان بلوغ، استعداد این داره که این مسائل را بررسی کنه، جواب برش پیدا کنه، معتقد بشه بیر، اما غفلت داره ازش. لطف الهی، رحمت الهی اقتضا می‌کنه که کاری وسیله قرار بده که از اون غفلت در بیاد، تا این صورت مسئله براش مطرح بشه، در صدد جوابش برمیاد و از جوابش استفاده کنه، را بیفته. در میان چیزهایی که در قرآن اشاره شده که خدای متعال برای توجه دادن انسان قرار داده، یه سلسله عوامل تکوینی است و یه سلسله عوامل وحیانی است. عوامل تکلیفیش آیات متعددی در قرآن هست که ملاحظه فرمودید مضمون همه اینها مضمون مشترکش این است که آدم در مقام سختی ها وقتی خیلی سختی ها بهش فشار میاره و از اسباب ظاهری ناامید میشه دیگه امیدی به تأثیر اسباب ظاهری نداره دلش متوجه خدا میشه و اداره که به فل فلک دعو الله مخلصین الدین فلما نجاهم الی البر اذا هم یشکرون. داستان معروفی هست در احتجاجات ذکر شده از امام صادق سلام الله علیه که یه شخص دهری آمد خدمت امام صادق عرض کرد خدا رو یه جوری برای من ثابت بکنید که گویا میبینمش. خیلی واضح میخوام بفهمم خدا. این دلیل های پیچیده فلسفی و اینا زود دانه ما خداشناس نمی کنیم. برای دفع شبهه خوبه، برای رفع وسوسه ها خوبه، اما میخواید یک کاری بکنید من زود خدا رو بشناسم که انهو می بینم. حضرت فرمودی شاید کشتی سوار شدی گویا می دونستن مثلا سفر دریا، البته سفر دریا اون وقتا خیلی زیاد بوده، هواپیما نبوده، قطار نبوده، این وسایل دیگه نبوده، بیشتر سفرهای دور به وسیله کشتی انجام می گرفت از راه دریا ها. فرمودن کشتی سوار شدی گفت بعد فرمودن اتفاق افتاد که و کشتیتون بشکنی گفت بعد وقتی کشتیتون شکست اتفاق افتاد که مشرف به مرگ بشین، از همه جا امیدت قطع بشه. گفت تو هم یه بار اتفاق افتاد این چیز کشتی ما شکست پاره پاره و تو دریا و هرچی تلاش کردیم نتونستیم خودمون رو به ساحل برسیم و نزدیک بود که اصلا بمیریم دیگه غرق بشیم. فرمودن در اون حال هیچ امیدی داشتی ته دل؟ آدم صادقی بود. گفت بله یادم میاد که همون وقت من ناامید نبودم، امید داشتم که یه قدرتی هست که من رو بتونه نجات. فرمودن امیدی که داشتی نه، همون امید به خداست. تو در عمق فطرتت خدا را میشناختی، فراموشش کرده بودی، غفلت داشتی از این. اون حالت ناامید شدن از اسباب، انقطاع از اسباب زمینه را فراهم میکنه که آدم همه چیز را فراموش کرد دیگه، فقط امیدش به خدا باقی. این یک واقعیتی است. ما هم در هر کسی در زندگی خودش سختی هایی برایش پیش اومده، کما بیش اونه که عمرشون بیشتره معمولا بیشتر سختی ها دیده. یا حالاتی پیش میاد آدم که یا در اثر مریضی شدید یا یک گرفتاری های دیگری، دشمن سختی، که آدم دیگه از همه چیز ناامید میشه، اما اون حالتی برایش پیدا میشه که میتونه یک جهش بکنه، دلش را به خدا وصل بکنه. وصل هست منتها بیابد این اتصال و ارتباط. این یکی از حقایقی است که در قرآن بیان شده که عامل طبیعی و تکوینی است باعث میشه که آدم توجه پیدا کنه به خدا. آیات متعددی است، اگر فرصت کردید بررسی کنید بد نیست. یه عامل دیگری که اساس همه ادیان هست، انبیا هستند. خدا پیغمبرانی را اونها را خودش هدایت کرد، اونها را مأمور کرد که برید مردم را از غفلت در بیارید. پیغمبران که اومدن از اول سعی کردن مردم را توجه بدن به این مسائل، اصلا صورت مسئله ها را برایشون مطرح کنن و بعد کمک کنند به این که جواب صحیحی براش پیدا بکنند. در نهج البلاغه هم هست که فباطر إليهم أنبياء أهل يستعدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسيا نعمة تاخر. پس ما به طور کلی سه جور عامل میتونه برای بیداری آدم، توجه آدم، رفع غفلت ذاتیش، غفلت ذاتی که میگم یعنی غفلت ابتدایی، غفلت که از اول به آدم هست، یکی یک استعداد فوق العاده که توأم با الهام الهی هست. حالا اینا تعبیراتی میکنیم، درست هم الهام هم نمیدونیم یعنی چی، بالاخره کسایی اصلا اینجوری شدن، ولی اینا افراد معدودی هستند. خدا اگه میخواست همه رو مثل حضرت ابراهیم باشه، معلوم نیست چند نفر موحد در عالم پیدا میشون. علاوه بر اینها یک تدبیرهای تکوینی خدا به کار برد که انسان ها در یه شرایط خاصی توجه به خدا پیدا کنند. و یکی هم انبیا رو فرستاد تا مردم متوجه. این سه تا عامل هست برای اینکه آدم از اون حالت غفلت اولیه در بیاره. یعنی اول توجه به موضوع پیدا کنن، موضوع قضیه از میکنن، یعنی که بعدش بخواد بگید هست یا نیست، چگونه است. مثلا خود عنوان موضوعش را هم توجه نداره. فرض کنید مثلا زوایای مثلث مساوی با دو قائمه هست یا نیست، مثلا طفل نو آموز هنوز مثلث نمیدونه یعنی چی، زوایا نمیدونه یعنی چی، مجموع زوایا یعنی چی، اصلا سوالش براش مطرح نیست. اون وقت بعد که فهمید مثلث هست و هر کدوم مثلا چند درجه از مجموع این زوایا چقدر میشه، این سوال براش مطرح میشه. اون وقت باید فکر جوابش بیفته. اولین مرحله این است که اصلا موضوع که بناس موضوع قضیه قرار بگیره، اونو بهش توجه کنه، بعد توجه به حکمش پیدا کنه، بعد ترکیب ایناست، تازه میشه سوال که آیا پس که این فرشته وجود دارد یا ندارد، یا فرشته چگونه موجودیست، قیافش چجوره، رنگش چجوره، حرکتش چجوره. این سوال ها پس اول توجه به خود موضوع است، این یک مرحله است از غفلت. پس غافل هست یعنی اصلا موضوع قضیه برش مطرح نیست، تو ذهنش نمیاد تا برش حکمی را تصور کنیم و اون وقت سؤال درباره اون به من جواب میشود. مرحله دوم بعد این که به موضوع توجه کرد، به چیزهایی که میتونه به این موضوع نسبت داده بشه به محمول این قضیه واقع بشه، اونم باید توجه پیدا بکنه. حالا فرض کنید مثلا یه طفل نوآموزی مثلث رو یاد گرفت، اما این سو این که این حکم را دارد که زوایاش مساوی با دو قائمه است، یه تصور دیگری میخواد. بعد از این تصورات هست که اون وقت صورت و سلام مطرح میشه، سوال که آیا چنین هست یا نیست. تا اینجا که اومد یک عامل فطری دیگری به کمکش میاد، به این که حالا که این صورت و سلام برات مطرح شد، سوال برات طرح شد، تلاش کن جوابشو پیدا کن. روانشناسا میگن غریزه کنجکاوی یا حقیقت یابی، اسمای مختلفی داره. آدمیزاد از یه سوالی براش مطرح شد، یه چیزی هولش میده از داخل که جوابش رو پیدا کن. چیه؟ یه کسی را بیدن این کی بود؟ صدای آمد، صدای چی بود؟ و همه یه حوادث که در عالم اتفاق میفته با آدم درباره اونا سوال براش مطرح میشه، بعد یه انگیزه فطری درش هست که جوابشو پیدا کن. این یک امر غریزی است، یک عامل درونی است. حالا اسمش ها غریزه میگذارید یا سائق میگذارید، سائق با سین که آدم ها حول میده، حرکت میده به طرف کسب جواب، یا اسمهای دیگری گذاشتن. سر اسم و اینا خیلی مهم نیست، دعوا نکن. آخه یه عاملی از درون آدم حرکت میده که برو جوابش بید. و این اختصاص به چیز خاصی نداره، هر سوالی برای آدم مطرح بشه آدم دلش بخواد جوابش بید. یعنی از جهل گریزان. وقتی صورت مسئله مطرح شد به جواب نمونه، این همینه که میگیم جهل بسیط. یعنی سوال مطرح شده نمیدونم جوابش. جلوترش هنوز جهل بسیط هم نبود، اون غفلت ابتدایی قبل از جهل بود. اصلا سوال برش مطرح نبود تا بگه میدانم یا نمیدانم. مرحله دوم مرحله است که توجه به سوال پیدا کرده، جوابشو میگه نمیدونم، این جهل بسیط. خب تلاش بخواد بکنه که جواب این پیدا کنه. خب ابتداعا ما بچه هم بچگی خودمونه که یاد میگیریم یا بچه ها رو میبینیم، بچه ها بیشتر از پدر مادر و بزرگتر ها و اینا میپرسن، اونا هم کمک میکنن بهشون جواب میدن که در حد فهمش باشه بتونه جواب. حالا این رازی داره، یه وقتی شاید که بحثمون رسید به اونجا اشاره بکنم. بالاخره میخواد یک تلاشی بکنه که مفهوم عام فکر را شکل میده، یعنی تلاش ذهنی برای پیدا کردن حل مسئله. حالا این تلاش چگونه انجام میگیره، از چه راههایی، کدومش درسته کدومش غلط است، این بحث هایی که بعد مطرح میشه. با اصل این تلاش حالا وقتی چیز رو نمیدونه تلاش میکنه یه جوری بفهمه جوابشا، معنای این که از پدر مادرش میپرسه اینه که به طور مبهم به طور ارتکازی این عقیده را دانه که بزرگترها چیزایی رو میدونن که من نمیدونم. تجربه هم کرده در مدارش با یه سال بهش میگن که نمیدونست یاد میگن، و برای این که من استفاده کنم برای رفع جهلم میتونم از اونا سوال کنم. پس حالا که میخوان راه حل این مسئله پیدا کنن باید سوال کنن. این صغرا کبرایی تو زنی شد. البته اینا تفصیلا توجه نداره خودش، ما تحلیل میکنیم میبینیم اینجوری شد، به طور ارتکازی مندمج مبهم تو ذهنش میاد که برم از بابام بپرسم تا راه حلش رو پیدا کنم. یعنی اگر بپرسم او میدونه، به من میگه منم میدونه یاد میگیره. خب این جریان عادیست، همه ما همینطور بودیم و هستیم. کم کم متوجه میشه که بعضی از این جواب‌هایی که به این سوال داده میشه با واقع مطابقت نداره. امروز میگن اینجوری بود، بعد برمیشه نه اینجوری نبود. این درسته تجربه‌هایی که بعد برای آدم پیدا میشه، کم کم میفهمه که این سوال جواب‌هایی که به این سوال‌ها میداد با تلاشی که کرد، حالا از این پرسید، خودش فکر کرد، هر کاری کرد، در آخر این جوابی رو که پیدا کرد همیشه درست نیست. بعد این سوال مطرح میشه که چه کنم که جوابهای درست پیدا کنه. وقتی فهمید بعضی از جوابهایی که پیدا کرده درست نبوده، میفهمه که اون جهل مرکب داشته، خیال میکرده فهمیده. اول میگفت نمیدونم، رفت پرسید، معتقد شد به اینکه اونی که باباش گفته درسته، گفت این بودها هستن که آسمان رو آفریدن یا روزی ما را میدن، قانع شد به این و لابد بزرگتران بهتر میدن. بعد فهمید که نه، این اشتباه بود. پس اون اعتقاد قبلیش چی بود؟ جهل مرکب بود. این مراتب ما مسئله دیگه اینه که اون سوالات اونقدر زیاده و جواب ها مختلف هست که آدم هیچ چاره ای نداره گزینش کنه. آدم همه هر جا نگاه کنه ده ها و صد ها سوال براش مطرح میشه، بخواد جواب همه اینا رو پیدا کنه میبینه نمیتونه، عمرش کفاف نمیده، مخصوصا بعد از اینکه میفهمه عوالمی هست که خبر نداشته. درباره هر یک از اونا بخواد حقایقی رو بدونه، مخصوصا دیگه پای عوالم فوق طبیعت که به میان میاد و خدا و قیامت و وحی و فرشتگان و این حرفا، دیگه دایره سوالات اونقدر زیاد میشه که دیگه ناامید میشه از اینکه جواب همش رو بدونه. حقیقتا هم همینطوری، و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. در این جریان یه آفتی ممکنه پیدا بشه بعد از اینکه دید بعضی جواب ها درست نبوده، که بگه شاید اصلا نمیشه جواب، سایر جواب هم همینطور، این جواب حالا فهمیده غلط بود، از کجا که اون جواب های دیگه هم دو غلط درموشه. این حالت شکاکیه دید. وقتی زیاد شد غلط ها، اشتباهات زیاد تکرار شد از اشخاص مختلف در زمین های مختلف، وقتی این سوال براش مطرح میشه که نکنه اون چیزایی امروز که ما الان هم معتقدیم درسته و اینا هم غلط میشه. این همون انحرافیست که در راه تحصیل علم پیدا میشه، مسئله شکاکیتی که سابقه ای چند هزار ساله داره. معروفش اینه که سوفسطائیان یونان بودن که ابتدا شکاکیت رو مطرح کردن و رواج دادن اینا، ولی جلوترها هم بوده. ما تاریخ نویسای درستی از چند هزار سال قبل نداریم. بالاخره اون که تو تاریخ‌های موجود هست اینه که در حدود 3000 سال قبل مثلا در یونانی کسانی پیدا شدن که معتقد بودن اصلا علم نمیشه پیدا کرد، همه چیز مشکوکه. آدم یه تمایلی به این جواب پیدا میکنه ولی این دلیلی نداره که درست باشه. و بالاخره یک شعاری برای خودشون گفتن در سه مرحله. اول اینکه حقیقتی وجود نداره. دوم این که اگر وجود داشته باشد قابل شناختن نیست. سوم این که اگر قابل شناختن برای خود شخص باشه قابل شناسندن نیست، به دیگری نمیشه. این اصول شکاکیت و سلسله ایست که در یونان کم کم شکل گرفت و یک مکتبی شد و طرفدارانی. و حالا این جریان چی بود و اصلش از کجا پیدا شد اینا تو تاریخ فلسفه ها نوشتن، من دیگه وقت شما رو نگیرم. این یه آفتی که پیدا میشه که وقتی آدم میبینه خیلی چیزایی که میدانسته و فکر میکرده میدانه اشتباه بوده، جهل مرکب بوده. وقت بعد میگه شاید بقیه شما همینطور باشه. امروز یکی از مسائلی که در فلسفه علم مطرح است، در اپیستمولوژی و اصطلاح، خود همین سواله که آیا واقعا میشه علم قطعی پیدا کرد؟ کسان زیاد سرشناس کلاسداری که نام‌آور هستند معتقدند علم قطعی اصلا نمیشه پیدا. و حتی دیگران را با یک خفتی شاید توهین‌آمیز برخورد می‌کنه که اینا دوگماتیک هستند، میگن علم یقینی داریم. اصلا علم ممکن نیست، واقعیت رو هیچ که نمی‌دونیم. شاید در بعضی از نویسندگان معروف داخل کشور خودمونم لابلای کلامشون گاهی از این چیزا دیده باشیم که علم یقینی به هیچی نمیشه بینه. اینا که میگیم علم است، اینا یک ظنیاتیست، احتمالات قویی است که گاهی پیدا میشه بعدم میفهمیم نخیر غلط بوده. خیلی روشن میکنه درست. این یه مسئله است که باید ببینیم دین با این مسئله چگونه برخورد کنیم. البته من اینجا کلاس فلسفه نمیخوام درس بگم، اون فلسفه علم و نمیدم تطبیقی و این حرفا. میخوام اشاره بکنم به اینکه دین چه موازعی داره، ما توجه داشته باشیم اینکه قرآنمون چیه، پیشوایان دینی ما چی معتقدن، حل مسائلشون اینا باشه برای مدرسه، اما بدونیم که حاصل جواب چیه. یه وقت فرض کنید شما میخواد این معادله درجه دوم رو اینجا حل کنید، خب این کار ریاضیات باید برن تو کلاس ریاضیات هم، اما یه وقت حاصلش رو قابل فهم از انتقال بگن، حاصل این جواب از راه ما راه های علمی که داره به این نتیجه میرسید. قرآن رو شما وقتی ملاحظه می‌فرمایید، نه تنها امکان علم را نفی نمی‌کند، بلکه به شدت دعوت می‌کنه به کسب علم و مذمت می‌کنه از کسانی که بدون علم حرف می‌زنن، بدون علم کار می‌کنن. و حتی روی واژه یقین اصرار می‌کنه. و بالآخرت هم یوقنون و فی الارض آیات للموقنین. دیگه علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین و اینا که نرخش آبازی داره به اصطلاح. از اون طرف سخت مذمت می کنه کسانی که به علم نمی رسند و به ظن اکتفا می کنند. این یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس. وقتی با مشرکین رو قرآن میخواد این رو توبیخ بکنی که اینها محکوم هستند، عذری ندارند، میگه اینها دنبال علم نیستن، اینها ملا یظنون، به یه ظنی اکتفا میکنن، این یتبعون لظن و اینها ملا یخرسون، حرفهای بیمایه میزنن، بی دلیل سخن میگن، دنبال زمن دارن، دنبال علم نیست. ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والعاد والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. این چیز روشن است. یک کسی مروری در دو سه صفحه قرآن بکنه خیلی براش روشن است. قرآن اینجور ادعایی داره، این کسانی که شکاک هستند میگن اصلا حصول علم امکان نداره، مخصوص علم معنای یقین، این حرفا اینا باید بدونیم که این خلاف قرآن. یک کسی قرآن رو باور داشته باشه این حرفا نمیتونه بزنه. بله اگه گفت قرآن هم قابل نقد است، که گفتن کتاب هم نوشته قرآن هم قابل نقد است، یعنی بعضیش درست نیست، خب اون یه حرف دیگه است. اما اونایی که معتقدن که قرآن درسته نمیتونن بگن علم امکان نداره، همه چیز مشکوکه، حد اکثر یک ظن نیست. اگه قرآن رو قبول دارن باید بپذیرن که در مواردی علم هست و باید دنبال کرد و اون علم رو به دست آورد و به حد یقین هم باید رسون، و کمالش هم اینه که از علم الیقین هم بگذره به عین الیقین برسه، که حالا اونا بحثای دیگری جنبه تفسیری داره میشه. به هر حال پس ما در مقابل این گرایش های مختلفی که اصل انکار حقیقت هست، حالت تندش افراطیش، کسانی که قائلن به این که یقین به واقعیت میشه پیدا کرد، گرایش معتدلی هست، کسانی که قائل به نسبی بودن معرفت هستن، به خصوص در معرفت‌های عملی و اخلاقی، میگن یه چیزی برای یک کسی خوبه برای یک کسی بده، کسانی اونو خوب میدونن کسانی اونو بد میدونن، خوب و بد نسبی است. حالا نسبی هم چند جور معنا داره، حالا اون بحث علمی در این زمین ها نمیخوایم بکنیم، درست هم بلد هم نیستیم، اما بلد هم باشیم اینجا جاش نیست کلمه هست. به هر حال ما به عنوان یک وظیفه فردی که قرآن برامون معین میکنه اینه که دنبال علم میریم. اگه یادتون باشه بنا بود که ما ارزش‌های اخلاقی را در چند دسته بررسی کنیم. یه دستش رابطه انسان با خدا بود که اونا در سالهای قبل بررسی کرده بودیم تا یه حدی که خدا توفیق داد و لیاقتش رو داشتیم ما. بعد خواستیم که اون جنبه های اخلاقی که مربوط به فرد است، یعنی رابطه انسان با خودش، یعنی اگه جامعه هم نبود، دیگرانی هم نبودند، اون ارزش برای ما مطرح بود. اگه انسان یه فرد انسان در عالم وجود داشته باشه، این ارزش براش مطرح است که باید به یه چیزای علم دیدم بدانه. این یه ارزش، این ارزش را اسلام معتبر میدونه نسبت به بعضی مسائل قدر متیقن به طور موجبه جزئی عرض میکنه، نسبت به بعضی مسائل کسب علم را واجب میدانه. پس میشه یک ارزش فردی که مراتبی از فضیلت را داره، در یه حدیش واجب است، در یه حدیش مستحب است، مستحب مؤکده، و به هر حال هر مرتبهش یک بدون ارزش نیست. اما حالا چه علومی اهمیت بیشتر داره، وجوب داره و بعد درجات نازل ترش، و آیا در همه جا باید یقین پیدا کرد یا بعضی جاها میشه به مادون یقین اطمینان هم اکتفا کرد، یا حتی به زن هم میشه اکتفا کرد در بعضی موارد، و یا نه تنها میشه که شارعی نیست باید این کار را بکنیم. اینا سوالاتی است که در زمینه مطرح میشه و انشاءالله اگه خدا حیاتی داد و توفیقی داد به بعضی از اینها دلمون میخواد پاسخ بدیم. اما تو این جلسه من دریغم میاد که یک ذکری از روایات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین نکنم. یک برای نمونه یه روایت درباره اهمیت علم از نظر ائمه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین براتون میخونم انشاءالله. باز اگر خدا توفیقی داد و اینا در جلسات بعد مناسبت های دیگری هم از آیات هم از روایات انشاءالله استفاده کنیم. مرحوم صدوق در کتاب امالیشون این روایت رو از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کرده. تو ذهنم هست که این روایت شد با اندکی تفاوت در اصول کافی هم هست. خیلی ده ها سال پیش دیدم، یقین ندارم، ولی ظن قدیق اطمینانی دارم که در اصول کافی هست. حالا اینا مراجعه کنید، ابواب اصول کافی، اول باب عقل و جهل، بعد باب علم. برمان این روایت اینه: ان رسول الله صلی الله علیه و آله من سلک طریقا یطلب فیه علما، کسی که راهی را بپیماید که منظورش از این پیمودن این راه، رفتن این راه باشه که علمی را به دست بیاره. سلک الله به طریقا الی الجنه، خدا او را در راهی به سوی بهشت هدایت می‌کند. این یه مطلب، یه جمله، یعنی قدم برداشتن در راه علم، قدم برداشتن در راهی است که خدا دوست می‌داره و خدا او را کمک می‌کنه که در اون راه پیشرفت کنه و به طرف بهشت نزدیک میشه. جمله دومش ان الملائکه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا به. کسی که در راهی حرکت میکنه، از خونش در میاد بره سر کلاس درس، یا از شهرش مسافرت میکنه به شهری که برای دنبال علم یاد بگیره، در این مسیری که حرکت میکنه، ان الملائکه لتضع اجنحتها، فرشتگان خدا بالهاشون را برای او میگسترانند. ظاهرش این است که یعنی زیر پاش پاهای مشون رو باز بینونن. نقل شده از مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه که وقتی از خونه بیرون می اومد بره پیش استاد درس بخونه، پا برهنه راه می رفت، کفشش در می اومد. گفتن آقا شما کفشت کثیف، پات کثیف میشه، آقا چون کفشت در میاری؟ گفت می خوام با کفش روی بال ملائکه پا نگذاره. پیغمبر اکرم فرمود کسی در راه علم قدم برمیداره، ملائکه بالشون رو زیر پاش برمیکنه. من شرمم میاد که با کفش پا بذارم روی بال ملائکه، اقلا پام بره نمیده. از شهید ثانی نمیده. این معناش مؤید همین است که ایشون معتقده که معنای لتضع اجنحتها همینه که یعنی بالش رو زیر پاشون برمیده. بعضی احتمال دادن که این لتضع اجنحتها ها اون حالت تواضعی است که پرنده در مقابل بچه هاش که دوست میداره، جوجه هاش یا برای کسی که واسه اونس داره انجام میده. در مورد انسان هست که وصین الانسان به والده، سفارش شده که در مقابلتون، در مقابل والده بالتون رو بگسترانید، یعنی متواضعانه رفتار کنید، سرتون رو خم کنید، مؤدبانه برخورد بکنید. این لتضع اجنحتها بعضی گفتن به این معناست، یعنی ملائکه در مقابل اینها خضوع میکنن، تا حالت محبت با طالب علم برخورد میکنن. ولی اون احتمال اول ظاهرا قوی تره، مخصوصا با توجه به اینکه میفرماد رضا بهی، یعنی این کارو که انجام میدن به خاطر اینه که از این رفتارش راضی هستن، خوششون میاد. برها اینم یک جمله، کسی که دنبال تحصیل علمیه فرشتگان بالشون رو برای او پهن میکنه. و انه لیستغفر لطالب العلم من فی السماء و من فی الارض حتی الحوت فی البحر. ساکنین آسمان و زمین برای او استغفار می‌کنند، حتی ماهیان دریا. اینو ما درست نمی‌فهمیم. شما به من حق بدید که بعد از این سن و سال من بازم اعتراف کنم که درست نمی‌فهمم. ما در قرآن یک آیاتی داریم که برای همه موجودات به خصوص برای پرندگان و حیوانات و اینها یک شعوری و درکی را نسبت میده، حتی برای جمادات هم داره. ان من الحجارت چی بعدش؟ لما یحبط من خشیت الله. این منظور چی است؟ اینا من یقین ندارم. بعضی خیلی صریح گفتن این آیات دلالت داره و اینکه همه موجودات شعور دارن، ما نمیفهمیم. شعر مولوی هم هست که ما همه دارای عقل و هوش هستیم و شما نامحرمان ما خاموشیم. بعضی صریح گفتن، معمولا عرفای همچون اصلگی دارن که میگن ما درک نمی کنیم شعور موجودات را، ولی سنگ و درخت و زمین و آب و آسمان همه اینا شعور دارن. فیلسوفانی هم که گرایش های عرفانی داشتن این را مومده سعی کردن استدلالی کنن، گفتن علم با وجود توأم است، منتها هرچه وجود قوی تر باشه علم قوی تره، در اون موجودهای ضعیف هم یه مرتبه ضعیفی از علم هست. گفتن اینا، بعضی هم گفتن که نه اینا تعبیرات استعاریه. پس هم در قرآن داریم که این درخت ها که سایه شون میفته روی زمین، افتادن سایه سجده برای خدا هست. گفتن این یک تعبیر استعاریه، از این سایه میفته روی زمین سجده اینه که آدم میفته روی زمین. این سایه اینه که میفته روی زمین، یعنی اونچنان در مقابل خدا تسلیمن که گویا همین سایه انداختنشون هم سجده برای خدا هست. یه تعبیر استعاری است، نه اینکه واقعا یه شعوری داشته باشد و مثلا سایهش هم مثلا درک داشته باشد و سجده باشد. این هم یه مسئله که هست. بسیاری از مفسرین این وجه رو گفت. یه وجه سومی هم گفته شده که موجوداتی که ما در این عالم موجودات مادی میبینیم، اینا یک صورت باطنی دارن. شاید مثلا بشه تعبیر کرد صورت برزخی. این که نسبت‌های شعور و درک و اینا بهشون داده میشه به اعتبار اون صورت باطنی جونه، بلای این صورت ظاهریشون درک و شعوری نداره. وقتی میگن اینش درک میکنه، سجده میکنه یا خشیت داره، یعنی اون صورت باطنیش. اونم همینه، اون تو یک رویه دیگری از این سکه هست. اینم یک بچه معتدلی است اینجا بود. ولی بنده اعتراف میکنم معنی درست این حدیث، این جمله را نمیدونم که همه من فی السماوات و من فی الارض استغفار میکنن برای طالب علم، این منظور چیه؟ حتی الحوت فی البحر، ماهی های دریا هم باشد، ولی به هر حال یه حقیقتیست. حتی اگه بیان استعاری هم باشه، این دلالت میکنه به اینکه خدای متعال عالم را طوری آفریده که به نفع طالب علم است. باعث این میشه که گناهانش کم بشه، کمک میکنه همه اجزای عالم که این در راه حق پیش بری، گناهانش بریزی، عیباش پوشیده بشه. حتی اگه بیان استعاری هم باشه، این اندازه رو نمیشه انکار کرد که دلالت داره و اینکه نظام این عالم طوریست که به کمک طالب علم هست که روز روز رشد بکنه، گناهانش کم بشه، نقصهاش کم بشه و تکامل پیدا کنه. این حد اقل چیزیست که میشه به این روان. شاید معانی بلندتری هم داشته باشه که ما عقلمون نمیرسه. حالا شاید شما شنیدید از کرامات بعضی اولیای خدا که اینا یه مقداری باور کردنش برای جوانهای امروزی و اینا آسون نیست. منم توصیه میکنم همه چیز را همه جا نگید. هر جا میخواد صحبت کنید ظرفیت مخاطب را در نظر بگیرید. یه چیزی که میدونید انکار میکنن، نمیتونن باور کنن، به تای دلشون میخندن، نگید اینا تو روایات هست اینا ها. به هر حال یه داستان معروفی است که از شخص بزرگ نقل کردن. یکی از کسایی که نقل میکرد مرحوم آقا مصطفی فرزند امام رضا الله علیه بود. من از ایشون این داستان رو شنیدم. کسان دیگری هم همین داستان مطرح کردند که مرحوم آخوند کاشی در اصفهان تدریس می‌کردند در مدرسه صدر اصفهان. ایشون سحر که پا می‌شده برای نماز شب، تمام درختان و اجسامی که در اطرافش بودن توی مدرسه تسبیح خدا می‌گفت. و یکی از طلابی که ارادت داشته به ایشونو خدمت می‌کرده به ایشون، استاد بزرگی بوده مرحوم آخوند ملا محمد کاش، اون میگه که یک شب من بلند شدم وقتی ایشون پاشد بره وضو بگیره، منم یواشکی که همراهش رفتم ببینم چیکار می‌کنه. دیدم وقتی اومد سر حوض نشست، دیدم صدای تسبیح از آب حوض و از درخت و از فضا بلندی که نزدیک بود بیهوش بشم. من حالا این چی هست؟ حقیقت اینا چیه؟ بعید همه اینا دروغ باشه. اونقدر این کلامات نقل شده از بزرگان. حالا قدر متعقن در باره خود پیغمبر اکرم هست که دیگه اشاره کردن درخت اومد شهادت رو به نبوت و رسالت ایشون. پس این چیزی ممکن نیست، اما کیفیتش چیه، حقیقتش چیه، چگونه انجام میگیره، بنده عقلم نمیرسه. انشالله شما عقل کاملی داشته باشید و اینا بتونید تحلیلش کنید، ولی به هر حال یک واقعیتیست که میفرماید کسی که در مقام تحصیل علم است، من فی السماء و من فی الارض برای او استغفار میکنه. درباره ملائکه حاملین عرش داریم که فیستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء علما فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک. یه حاملین عرش اینها کارشون اینه، یا یکی از کارشون اینه که یستغفرون للذین آمنوا، برای مؤمنین استغفار میکنه. استغفارشون چیه؟ اینه، این عبارت استغفار ملائکه حاملین عرش است، ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک. حالا شاید این معجزات دیگری هم یک صورت باطنی داشته باشند، یا به یک معنایی بفرمایید با هر کدومشون ملکی باشند یا ملائکه‌ای باشند. اینا ما عقلمون نمیرسه، اما تو روایات اینا وقتی دقت بکنیم، حتی در دعاها و اینا یه چیزایی هست که جای این در آدم تأمل بکنه. اون روایت داره که هر قطره بارانی که از آسمان میبارد، ملکی اون را نازل میکند، که اون ملک که نازل شد دیگه بر نمیگرد، باران دیگر نمیاره، اون ملک برای همین قطره. چقدر خدا ملک داره، چه کارهایی بودشون، چه میفهمیم، چه دانتون که اشتر میکنه. لااقل احتمال می‌دیم یه حقایقی باشه که ما نمی‌فهمیم. زود نباید انکار کنیم اگه چیزی رو نفهمیدیم. جمله دیگه، فضل العالم علی العابد که فضل القمر علی سایر النجوم لیلة البدر. شب 14 شما به آسمان نگاه کنین، ماه رو با ستارگان دیگه‌ای که پیدا هستن، شب 14 معمولا ستاره‌ها پیدا نیستن، نور از ماه اونها رو محو میکنیم، غالبه بر اونها پیدا نیست. اونایی که پیدا هستن نور ماه رو، نه شب 14 ما، نه حالا هر شب اول ما، وقتی مقایسه کنید چقدر نور ماه بیشتر از اونیست که دیده میشه از نور یه ستاره دیگه، چند برابر از برتری عالم بر عابد این نسبت. اون مثل ماه شب 14 میمونه، عابد مثل اون ستارهای کوچولویی میمونه که به زور خودشون رو نشون میدن. حالا بحث های بعد یکی خدا توفیق داد دیدیم که این مال چه علمی است. هر علمی اینجوره، هرچی اسم علم هست برش، یا اینا علم های خاصی است. شاید در روایات دیگه و قرائنی باشه که این سؤال رو جواب بده، حالا جوابش طلبمون. مطلب دیگه، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما ولکن ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر. جلوترش اینه، ان العلماء ورثه الانبیاء، ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا ولکن ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر. نکته دیگر اینه که عالم وارث پیغمبر است. بعد اینو توضیح میدی، پیغمبران به عنوان نبوت ارثی از قبیل پول و درهم و دینار برای مردم نیاوردن. اینجور نبودن که یه پیغمبری که از دنیا میاد مثلا میلیون ها دینار بگذاره برای امتش، وارثینش هستند استفاده کنیم. حرص پیغمبران برای مردم، برای امت درهم و دینار نبود. چی بود؟ ولکن برنات العلم. فمن اخذ منه اخذ به حد وافر. یک کسی از این میراث بهرهی برده باشه، خیلی بهرهی بزرگی است، بهرهی فراوانی است. اینجا یه جمله از بکرم دیگه امشب نیست که خیلی طول کشید. ظاهراً اون وقتی که درباره خطبه فدکیه و بحث میکردید، من اشاره به این روایت کردم. چون در احتجاجاتی که در اونجا انجام گرفت با حضرت زهرا سلام الله علیها، نقل شده بود برای ایشون که پیغمبر فرمود نحن الانبیاء لا نورد، ما پیغمبران ارثی نمیگذاریم. البته این جمله هم بهش اضافه شده که و ما ترکناه فهو صدقه، هرچی از ما بماند صدقه هست، یعنی مال مردمه، باید داد به فقرا. مثلا اونجا عرض کردم که احتمال داره که این حدیث اصلی داشته بعد تحریف شده. اصلش همینه که ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا. این منظور این بوده که انبیاء برای امتشون پول و پله اینجا نگذاشتن، اما این معناش نیست که انبیاء به عنوان که انسانی هستن مالک مالیان برای فرزندشون ارث نگذارن. انبیاء بما هم انبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا، ولیکن که احد الناس به قول امروزی ها به عنوان یه شهروند وقتی از دنیا رفتن خب ارثشون به بچه هاشون میرسه و برات سلیمان و داوود. اون منافات نداره با این حدیث. این حدیث میگه ان الانبیاء لم یورثوا، یعنی ان الانبیاء بما هم انبیاء از لحظه پیغمبر بودن ارثشون علم بود، اما از لحاظ اینکه یک انسانی هستن مالک مالی هستن ارثشون برای بچه هاشون و وارثین خودشون مثل سایر مردم بود. این منافاتی نداره. اینم را تطفلا اینجا اشاره کردم. و صلی الله علی محمد و آله.